بند حل مسائلشه که بعد تجزیه و بردار و مثلثات و هندسه دهم و بلد باشم. به همین خاطر به هیچ عنوان نباید فقط یازدهم بخونیم، از همین الان باید شروع کنیم. ابتدا باید دهم و مفهومی و قوی بخونیم، بعد به موازاتش یازدهم هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنم فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی یازدهم بسیار مهمه، 20% تاثیر مستقیم داره توی کنکور ما، همه اینا درست. اما اگر من با این منطق که 11ام نهایی دارم نمیخوام تست بزنم برم جلو، خب 12ام هم نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ یعنی شما اگر بخوای سال 12ام استرس 10 الی 11 تا درس نهایی بسته به رشته تو داشته باشی، حالا بخوای 3 سال 10ام 11ام 12ام هم به شکل تستی برای کنکور بخونی، واقعا خیلی کار سختی میشه. بهتره فشردگی شدید سال آخر رو پخش بکنی بین این دو ساله. از همین الان دهم و یازدهم رو تشریحی و تستی بخون که قوی بری جلو. راه حل تستی حتما و داوطلب یاد بگیره. ببینید با راه حل 10 خطی تشریحی من نمیتونم سر جلسه کنکور تست حل بکنم. من از روی این راه حل رو نویسی کنم 5 دقیقه طول میکشه، تست کنکور من 1 دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست رو نوشتن تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای دهم و یازدهم، ثانیا راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده، و ثالثا خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزش مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارش کارهای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمون‌های هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجه‌ش میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد این کارو کردن، حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاردانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای زاکر، دانش آموزان و پدر و مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام در طرح‌های مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو.
خب آی زاکر، یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال نهم، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما، سه کار بسیار مهم باید برای بچه های نهمی انجام بشه. اولا سال انتخاب رشته شونه، جدای از علایق شخصیشون، جدا از ظرفیت های شخصیتی خود داوطلب، بعد حتما به بازار کار رشته ها و آینده شغلیش و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بر اون رشته خاص بذارن توجه بشه. اینا رو کامل ما باید به داوطلب بگیم. در کنارش داوطلب امتحان نهایی داره آخر سال نهم، امتحانی که هماهنگ کشوریه و نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته‌ای رو میتونم بخونم. مثلا من اگر رشته ریاضی دوست دارم ولی ریاضی رو 10 گرفتم، خب نمیذارن من برم ریاضی رو انتخاب بکنم، بعد یک کف نمره و یک کف معدلی برای انتخاب رشته‌ام داشته باشم. خب این امتحان سخته، هماهنگ کشوریه، نه سوالاشو معلم ما میده نه قراره معلم ما تصحیحش بکنه. تو همه درس ما بهترین آموزش رو در اختیار افراد قرار میدیم که این مشکل برطرف بشه. و نکته سوم هم آزمون تستی تیزهوشانه، برای ما بسیار مهمه. میدونید که این آزمون تیزهوشانه نهم در واقع تیزهوشانه مازاده، 90% ظرفیت تیزهوشان سال ششم پر شده و ما داریم میجنگیم برای 10% ظرفیت. بسیار برای ما مهمه. اگر یه بررسی بکنی کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما در مدارس تیزهوشان درس میخونن، این در حالیه که بیش از 80% رتبه برترای کنکور 404 مال همین مدارس تیسوش هم بودن، بسیار برای ما مهمه. ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تستو نوشتن اومدیم تو تمام دروس. اولا تدریسای تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی آماده کردیم، ثانیا آموزش‌های تستی برای آزمون تیسوشان که داوطلب بتونه زیر 50 ثانیه به هر سوال جواب بده در اختیارشون قرار دادیم، به همراه هوش استرا تحلیلی که میدونین کتاب درسی نداره. این از آموزش. حالا مشاور در کنار داوطلب و هدایت تحصیلی انجام میده، از داوطلب شناخت به دست میاره که ویژگی‌هاش چیه، کدوم رشته میتونه براش مناسب باشه و آزمون‌هایی که هماهنگ با این برنامه و آموزش، قطعا نتیجهش این میشه که داوطلب ما بتونه بهترین مدارس تیسوشان رو قبول شه.
خیلی هم عالی. آی زاکر، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولام 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آی زاکر، یک پدری گفتن پسرشون 12 امسال آماده نیست پشت کنکور بمونه.
به هیچ عنوان. ببینید، با توجه به ظرفیت امسال، اگر من کف معدل 18 رو سال 12 هم بیارم و میانگین 30% تو کنکورم بزنم، بدبینانه رتبه زیر 8000 میارم. با توجه به ظرفیت امسال، یعنی پزشکی دن و پزشکی داروسازی، ما میتونم قبول شم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا. 57 ساعت تدریس نکته و تست داره در تمام درس ها که به داوطلب راه حلای کوتاه تستی آموزش میده، به همراه تدریس های شب امتحانی که اونو به معدل 18 میرسونه، در کنارش مشاور دارن و پانسیون مطالعاتی برخط و آنلاین هم دارن که بسیار مفیده.
بسیار عالی. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورته؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
بشنویم.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها.
به نام خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان عرصه‌تن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها. صدای ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون ایستاده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها. ثبت ماندگار حقیقت.
صبح شما مردم خوب ایران و شنوندگان شبکه رادیوی ایران به خیر و نیکی باشه انشالله. موج ما رو فراموش نکنید، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. اما برای یک صبح خوب و عالی، انجام چند حرکت ورزشی، روی گشاده، خوردن صبحانه بسیار مهمه. این حرکت‌های ورزشی فقط مخصوص صبح نیستن، مخصوص از اوقات دیگر روز هم هستن، ولی با توجه به گرمای هوا و تابستان بهتره که در ساعت اولیه صبح و یا در ساعت پایانی شب که هوا خنک‌تر هست بعد از غروب آفتاب انجام بشه. به هر حال هر ساعتی که مایلید این حرکات رو انجام بدید فرقی نمی کنه، فقط یادتون باشه که با انجام نرمش های روزانه هم بدن سالم تری دارید و هم حال بهتری. امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه. حالا که حرف ورزش شد، روی خط ورزش رو هم به اتفاق بشنویم.
یه خط ورزش. به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان برنامه زنده روی خط ورزش. عقربه های ساعت بار دیگر ساعت 8:40 دقیقه صبح رو نشان داد. همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح. تیم ملی اسپانیا برای دومین بار به دیدار نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود کرد. ماتادورها که یک بار سال 2010 با پیروزی 1-0 برابر هلند طعم شیرین قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی را در آفریقای جنوبی چشیدند، با برتری کامل تاکتیکی نسبت به فرانسه توانستند که خروس‌های آبی رو 2-0 شکست بدن و مانع از سومین حضور پیاپی فرانسه در دیدار پایانی جام جهانی بشن. در مسابقه شب گذشته تیم‌های ملی اسپانیا و فرانسه، اویارزابال از رو نقطه پنالتی دروازه تیم ملی فوتبال فرانسه رو باز کرد و پدرو پرو زننده دیگر گل تیم ملی فرانسه بود. در واقع تصحیح می‌کنم، تیم ملی اسپانیا بود، اویارزابال و پدرو پرو برای اسپانیا گلزنی کردن تا بدین ترتیب اسپانیا با برتری 2-0 مقابل فرانسه به دیدار پایانی جام جهانی صعود کنه. کیلیان امباپه مهاجم شاخص فوتبال فرانسه که دیشب پاش به گلزنی باز نشد و نتوانست که کاری بکنه برای تیم ملی فرانسه، به حد نصاب 21 بازی در رقابت‌های جام جهانی رسید. البته حد نصابی بسیار عالی برای این بازیکن که میتونه در مسابقه رده‌بندی به عدد 22 هم برسه و بدین ترتیب او از حد نصاب 20 بازی هوگولوریس در رقابت‌های جام جهانی عبور کرد. آقای دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه که علاقه داشت که بتونه خروس‌های آبی رو به مسابقه نهایی جام جهانی برساند برای سومین بار پیاپی، از داوری آقای ایوان بارتون داور السالوادوری مسابقه دیشب تیم‌های فرانسه و اسپانیا بسیار انتقاد کرد و عنوان کرد که این داور در حد دیدار نیمه نهایی جام جهانی نبود. اما تیم آقای دلافوئنته سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا که توانسته عالی ظاهر بشه در این دور از رقابت‌های جام جهانی، خیلی امیدواره که مقام قهرمانی رو به چنگ بیاره. همونطور که اشاره کردم، اسپانیا یک بار در سال 2010 قهرمان جام جهانی شد و از آن زمان تا امروز دیگه نتونست به بازی پایانی جام جهانی برسه و بعد از قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا سال 2024 همان تیم تقریبا این فرصت رو خواهد داشت که قهرمانی جام جهانی رو هم به چنگ بیاره. از تیم ملی فوتبال اسپانیا این نکته را هم اضافه بکنم که بازی هماهنگ و بسیار هدفمند و هوشمندانه ماتادورها برابر تیم ملی ف... فرانسه نظر خیلی از علاقمندان فوتبال رو جلب کرده و از الان خیلی ها این اعتقاد رو دارند که تیم ملی اسپانیا میتونه مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌های جام جهانی رو به دست بیاره. اما مشخص خواهد شد امشب در شهر آتلانتا تیم دیگر حاضر در بازی پایانی جام جهانی. امشب تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین با هم جدال خواهند کرد تا معلوم بشه کدام تیم میتونه که در بازی پایانی حاضر باشه. اگر آرژانتین از صد انگلیس عبور بکنه که یک دیدار اروپایی آمریکای جنوبی رو در مسابقه نهایی جام جهانی شاهد خواهیم بود مثل رقابت‌های 2022، در غیر این صورت یک بازی تمام اروپایی پیش روی علاقمندان فوتبال به عنوان مسابقه نهایی و اون جدال آمریکای جنوبی اروپایی میره به بازی ردبندی جام جهانی امسال. بعد ببینیم رویارویی لیونل مسی و هری کین به کجا خواهد انجامید. دیشب که امباپه موفق به گلزنی نشد و گل‌هاش در همون عدد 8 فعلا باقی مانده، اگر مسی امشب بتونه که دروازه تیم ملی انگلیس رو باز بکنه، این فرصت رو خواهد داشت که بتونه عنوان آقای گل رقابت‌های جام جهانی رو به دست بیاره، حداقل با 9 گل زده و شاید حتی بتونه بیشتر هم گل بزنه، چه امشب چه حالا در بازی پایانی احتمالاً یا مسابقه ردبندی جام جهانی. به هر حال در سوی دیگر میدان بجز این که بحث راهیابی به دیدار پایانی جام جهانی اهمیت داره، برای خود بازیکنان تعداد گل‌هاشون در رقابت‌های جام جهانی امسال و کسب جایزه بهترین گلزن بسیار مهمه. در برنامه‌های قبلی از بازی‌های رو در روی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و انگلیس هم با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم که این دو تیم در جام جهانی بازی‌های حساس زیادی رو با هم انجام دادن که آخرین مسابقه‌شون در رقابت‌های جام جهانی برمیگرده به مسابقات سال 2002، جایی که در مرحله گروهی با هم همگروه بودن و انگلیس به لطف تک گل دیوید بکام که از رو نقطه پنالتی به دست آمد مقابل آرژانتین به برتری 1-0 رسید و تیم آن زمان آقای مارچلو بیلسا نتوانست از مرحله گروهی جام جهانی صعود بکنه و شکست خیلی در واقع میتونم بگم ناامید کننده ای را برابر تیم ملی فوتبال انگلیس متحمل شد در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی. گویا که انگلیس هم در اون دور از مسابقات در مرحله 1/4 نهایی مقابل تیم برزیل متحمل شکست شد، از دور رقابت‌ها کنار رفت و لیونل مسی هم در مسابقات امسال بسیار تاریخ ساز ظاهر شده، حد نصاب های زیادی رو جابجا کرده و او به حد نصاب 28 مسابقه در رقابت های جام جهانی رسیده که به نظر میرسه این جام هم آخرین جام مسی باشه و علاقمندان فوتبال باید از بازی های باقی مانده آرژانتین لذت ببرن تا مسی رو در مستطیل سبز با پیراهن سفید و آبی راه آلبی سلسته همچنان ببینن و طرفداران آرژانتین هم بی نهایت دوست دارن که بتونه این تیم دومین بار پیاپی و در مجموع برای چهارمین بار مقام قهرمانی جام جهانی رو کسب کنه. هشت و 48 روی خط ورزش رادیو ایران. بریم به سراغ فوتبال کشورمون و از رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور بشنوید که به نظر میرسه رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران در موعد مقرر آغاز نخواهد شد و یک تعویق حداقل 2 هفته‌ای رو در مسابقات لیگ برتر باشگاه کشور شاهد خواهیم بود. قرار بود که فصل آینده رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران اواسط مرداد آغاز بشه و اوائل مرداد ماه قرعه‌کشی مسابقات انجام بشه، پیش از این سازمان لیگ 16 مرداد رو به عنوان زمان آغاز رقابت‌های لیگ برتر اعلام کرده بود، اما حالا به نظر میرسه که باید این تاریخ رو فراموش بکنیم و تاریخ دیگری رو به عنوان آغاز رقابت‌های لیگ برتر در نظر بگیریم که از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد، با توجه به اینکه فصل آینده مصادف هست با رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که نیمه دی ماه مسابقات آغاز خواهد شد در کشور عربستان. برنامه‌ریزی بسیار فشرده خواهد بود چون 18 تیمی هم خواهد شد رقابت لیگ برتر و از این حیث شاید یک مقدار فشار بیاد به تیم‌های مختلف به ویژه نمایندگان ایران در فوتبال آسیا. مثل استقلال تهران، پنجره استقلال خوزستان هم بسته است. صحبت‌های امیر خلیفه اصل سرمربی تیم استقلال خوزستان رو بشنوید.
بودجه سال قبلمون، فصل پیشمون، ما 150 تومن بوده، 150 میلیارد. ما تونستیم 75 میلیارد درآمدزایی بکنیم از فروش بازیکن‌ها. آقای احمدی رو دادیم پیکان، آقای جلالی‌وند رو دادیم به سپاهان، آقای ابوالفضل کوهی رو دادیم نساجی که 75 میلیارد تومن ما درآمد داشتیم. و خوشبختانه هیئت مدیره و آقای بهنام ابوالقاسم که جا داره اینجا ازش تشکر بکنم که خیلی دارن زحمت می‌کشن، تونستن که با آقای بزرگیچ و هم کارشون تصفیه بکنن. چون اگر در تاریخ 25 اردیبهشت ما اگر با ایشون تصفیه حساب نمی‌کردن، استقلال خوزستان باید به یه پله پایین‌تر سقوط می‌کردن و با منفی 6 شروع می‌کردن. خوشبختانه تونستن با کمک هیئت مدیره و آقای بنام و قاسم‌پور این خطر رو از استقلال خوزستان دور بکنن. اما متاسفانه پنجره ما هنوز بسته است، اما قول‌هایی که به من دادن قطعاً پنجره نقل انتقالاتمون باز میشه، چون واقعا اگر یه اتفاق رخ نده ما مشکل خواهیم داشت و به هر حال امسال یه لیگ بسیار بسیار سختی خواهیم داشت. قولی که هیئت مدیره به من داده که ما بتونیم اون دو بازیکن خوبمون رو فروختیم که ما بتوانیم پنجرمون باز بشه.
خب اینم صحبت‌های آقای امیر خلیفه اصل بود، سرمربی محترم تیم فوتبال استقلال خوزستان. دو ملی پوش تیم تراکتور هم در تمرین‌های تیم تراکتور حاضر شدن، امیر حسین حسین‌زاده و همینطور خامرو بکوف، دو ملی پوش باشگاه تراکتور که در رقابت‌های جام جهانی حضور داشتند. بعد از پایان مرخصی حضور در رقابت‌های جام جهانی در تمرین‌های این تیم حضور پیدا کردند برای آغاز رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور. حسین‌زاده با وجود شایعه‌های انتقال به خارج از کشور فعلا در تراکتور می‌ماند. از باشگاه فولاد خوزستان خبری تقدیمتون بکنم که وینگر فصل قبل باشگاه تراکتور با امضای قراردادی به تیم فولاد خوزستان پیوست، تیمی که با مربیگری حمید مطهری فصل آینده رو آغاز خواهد کرد. مهداد محمدی بازیکن فصل قبل تیم تراکتور با عقد قراردادی به تیم فولاد خوزستان ملحق شد. باشگاه نساجی قائم‌شهر در ادامه فعالیت در بازار نقل و انتقالات. جواد آقایی پور مهاجم فصل گذشته آلومینیوم عراق رو به خدمت گرفت تا یکی از خریدهای مهم رو انجام بده. البته این در حالی است که هنوز رقابت‌های لیگ دستی اول باشگاه کشور پایان نرسیده، اما صعود نساجی به رقابت‌های لیگ برتر فصل آینده قطعی است. یک خبر فوتبالی دیگر هم به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم که علی کمالی با جدایی از تیم فوتبال سپاهان به تیم چادر ملو پیوست. تیم سپاهان در ادامه سیاست خودش برای میدان دادن بازیکنان جوان و آینده دار تصمیم تازه‌ای گرفته و علی کمالی رو با قراردادی قرضی به تیم چادر ملو واگذار کرده. فسرا طاهری، حتما این نام رو شنیدید، بازیکن سابق تیم پیکان که در تیم ملی امید ایران هم بازی‌های بسیار خوبی انجام داد سال گذشته، به ویژه در مرحله مقدماتی رقابت‌های زیر 23 سال قهرمانی آسیا به تیم ملی بزرگسالان هم دعوت شد و خیلی از باشگاه‌های صاحب نام و بزرگ به دنبال جذب کسرا طاهری بودن که از جمله پرسپولیسی‌ها علاقه داشتن این بازیکن رو به خدمت بگیرن. ببینیم آقای محسن خلیلی مدیر جدید باشگاه پرسپولیس، در واقع مدیر تازه یا سرپرست تازه تیم فوتبال پرسپولیس، درباره شرایط پیوستن احتمالی این بازیکن جمع سرخپوشان چه گفته؟ بشنوید این بحث صوتی رو.
تو بحث نقل و انتقالاتی و بحث حرفه‌ای، اول از همه با مدیر برنامه اون بازیکن باید مذاکره بشه که ببینیم که اون بازیکن قصد اومدن به این تیم رو داره یا نه. ما مذاکراتی رو با ایجنت ایرانی کسرا طاهری داشتیم و ایشون گفتن که تمایلش هست برای پیوستن به پرسپولیس و بعد از اون به صورت کاملا حرفه‌ای باشگاه نامه ای رو برای درخواست جذب این بازیکن به باشگاه مد نظر فرستاد. پاسخشون 1,000,000 یورو بود برای جذب این بازیکن که بعد از این اتفاق ما یه درخواستی و یه مقدار پایین‌تر فکر کنم 700 یا 750 هزار دلاری رو ما دادیم به باشگاه مسئول که اینا یه جورایی میشه گفتش که قبول نکردم.
امروز منتظر مسابقه تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های لیگ ملت‌ها باشید. بلندقامتان والیبالیست کشورمون در رقابت‌های لیگ ملت‌ها هفته سوم رو آغاز خواهند کرد و امیدوار هستیم که بتونن که برابر رقبا نتایج خیلی خوبی رو به دست بیارن. هنوز احتمال حضور تیم ملی والیبال ایران در مرحله پایانی رقابت‌های لیگ ملت‌ها وجود داره و هفته سرنوشت ساز از امروز برای تیم ملی والیبال کشورمون در شهر بلگراد آغاز خواهد شد که هر مسابقه در این هفته حائز اهمیت هست. اولین حریف تیم ملی والیبال کشورمون هم تیم اوکراین، تیمی که سال گذشته 3-2 مغلوب ملی پوشان کشورمون شد و دنبال شکست، در واقع جبران اون شکست سال گذشته است و در حال حاضر هم با 5 برد در رتبه پنجم جدول قرار داره، رتبه‌ای که میتونه اوکراین رو به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها برسانه، در حالی که ایران با 2 برد در مکان 14 این جدول خودنمایی میکنه. از بازی‌های آسیایی مطلبی رو بشنوید که کمیته ملی المپیک پاداش ورزشکارانی که در بازی‌های آسیایی موفق به کسب نشان‌های طلا، نقره یا برنز بشن رو مشخص کرد. به هر حال یکی از رویدادهای مهم ورزشی کشورمون در سال جاری بازی‌های آسیایی است. بنابر اعلام کمیته ملی المپیک، ورزشکارانی که بتوانند نشان طلا رو به دست بیارن 3,000,000,000 تومان پاداش خواهند گرفت. برندگان نشان نقره صاحب 1,000,000,000 تومان پاداش خواهند شد و کسانی که به نشان برنز برسن 400,000,000 تومان پاداش رو به دست میارن. از والیبال نشسته با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم که تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و زنان کشورمون در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان حضور دارند و امیدوار هستیم که بتونن به مرحله نیمه نهایی صعود بکنن که خب اگر بتوانند که به مرحله نیمه نهایی برسن اتفاق بسیار مهمی برای والیبال نشسته کشورمون خواهد بود. به ویژه تیم مردان کشورمون این موقعیت مناسب رو خواهد داشت که بتونه عنوان قهرمانی این دوره رو به دست بیاره. فردا چهارشنبه بازی‌های مرحله، در واقع امروز چهارشنبه تصدیق می‌کنم، بازی‌های مرحله 1/4 نهایی انجام میشه که تیم مردان ایران با آمریکا جدال می‌کنه و تیم زنان هم با کانادا روبرو میشه. از والیبال یک خبر دیگر هم به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم که تیم والیبال زیر 18 سال کشورمون هم در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور داره. آینده داران والیبال کشورمون در این مسابقات حضور دارند و توانستند که دومین پیروزی رو هم به دست بیارن در رقابت‌های زیر 18 سال قهرمانی آسیا. شاگردان آقای عبدالرضا علیزاده توانستند که دیروز 3-1 مقابل هند به پیروزی برسن. تیم کشورمون در اولین بازی هم 3-0 فیلیپین رو شکست داده بود. خیلی متشکر از توجهتون برنامه امروز روی خط ورزش. با آرزوی سلامتی برای همه شما هممیهنان خوبم در اقصانقاط کشور عزیزمون ایران، تا فردا 8:40 صبح خدا نگهدار.